ساعت 24 ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز شنبه 16 بهمن 1400 هجری شمسی برابر با 4 فوریه 2022 میلادی است. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دومین دور از دادگاه مردمی آبان برای رسیدگی به سرکوب اعتراضات در آبان ماه سال 98 بامداد جمعه در لندن آغاز شد. جلسات این دادگاه برای حفظ امنیت شهود به صورت غیر علنی برگزار می شود. قرار است در این دور از دادگاه که تا روز یک شنبه ادامه دارد، بیش از 100 شهادت جدید مورد بررسی قرار گیرد. در دور پیشین این دادگاه مردمی که آبان ماه سال جاری توسط سازمان‌های عدالت برای ایران، عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و سازمان بین‌المللی با هم علیه اعدام برپا شد، 34 شاهد و 6 کارشناس شاهد اسناد و مدارک خود را ارائه کردند. اعتراض‌های آبان 98 در آبان واکنشی به گرانی قیمت بنزین بود که به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. شمار دقیق کشته شدگان آبان 98 هنوز مشخص نیست، اما خبرگزاری رویترز تعداد آنها را دست کم 1500 نفر گزارش کرده است. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید کشته شدن بیش از 300 نفر را تایید می‌کند، اما می‌افزاید که با توجه به شواهد آمار کشته شدگان بسیار بالاتر از این تعداد است. فرانسه در پی حملات اخیر شبه نظامیان حوثی یمن به امارات متحده عربی اعلام کرد که از این کشور حمایت نظامی خواهد کرد. وزیر نیروهای مسلح فرانسه روز جمعه گفت پاریس به نشانه همبستگی، پشتیبانی نظامی و تقویت سامانه هوایی امارات متحده عربی را بر عهده می‌گیرد. امارات متحده عربی در هفته‌های گذشته دو بار هدف حملات موشکی و پهپادی گروه‌های حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار گرفته است. به گفته وزیر نیروهای مسلح فرانسه، پاریس در هماهنگی با نیروهای هوایی امارات متحده عربی در رهگیری حملات پهپادی یا موشکی با آن کشور همکاری خواهد کرد. پیشتر نیز آمریکا اعلام کرده بود برای مقابله با حملات موشکی حوثی‌ها جت‌های جنگی به امارات متحده عربی اعزام می‌کند. رجب طیب اردوغان روز جمعه از همکاری ترکیه برای انتقال گاز اسرائیل به اروپا خبر داد. رئیس جمهوری ترکیه گفت که کشورش علاوه بر استفاده از گاز طبیعی اسرائیل میتواند در انتقال گاز آن کشور به اروپا نیز همکاری کند. رجب طیب اردوغان تاکید کرد که آنکارا و تل آویو قرار است ماه میلادی آینده درباره همکاری‌های مربوط به حوزه انرژی با یکدیگر رایزنی کنند. او قرار است در اواسط ماه آینده میزبان همتای اسرائیلی خود اسحاق هرتسوک باشد. ایران به عنوان یکی از تأمین کنندگان اصلی گاز ترکیه در حال حاضر فقط قادر است نیمی از تعهدات صادرات گاز خود را به ترکیه محقق کند. فرمانده نیروی انتظامی در پی کشته شدن یک مأمور پلیس در جریان یک درگیری در استان فارس خواستار اصلاح قانون به کارگیری سلاح شد. حسین اشتری در نامه‌ای بدون اشاره به جزئیات این موضوع خواستار قانون‌گذاری جدید در قوانین مورد نیاز پلیس، اصلاح قانون به کارگیری سلاح و اصلاح بخشی از آیین دادرسی کیفری شد. روز پنجشنبه درگیری میان ماموران پاسگاه بیدزرد در استان فارس با افرادی که اراذل اوباش خوانده شدند منجر به کشته شدن یک مامور شد. درخواست اصلاح قانون به کارگیری سلاح در شرایطی مطرح شد که ماموران پلیس و نیروهای امنیتی در چند سال گذشته بارها کولبران و معترضان را هدف گلوله قرار داده و کشتند. یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از صادرات چند هزار تن مشتقات نفتی به برزیل در ازای نهادهای دامی آن کشور خبر داده است. ذبیح الله اعظمی سارودی روز جمعه اعلام کرد ایران به برزیل مواد پتروشیمی به ویژه کود ازوته صادر کرده و در مقابل نیازمندی های کشاورزی خود را تأمین کرده است.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. گفتگوی رادیو فردا با برادر یکی از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران، یکی از شهود روز نخست دور دوم دادگاه بین المللی آبان، آبان ترایبیونال در لندن.
گفتم که خواهر من برای تهیه داروی دخترش به خیابون رفته، یعنی رفته بود داروخونه و تو راه برگشت خونه دیده بود یه جوانی تیر خورده.
صعود مجدد آمار کرونا در ایران، شیوع اومیکرون بیش از پیشبینی ها به گفته عضو کمیته کشوری کرونا.
یک نسخه برای همه جا دادن و اینکه دیگه این گونه اومیکرون خطری نداره یا علائم و عوارضی ایجاد نمیکنه واقعا خیلی صحیح نیست.
خودکشی یک معلم دیگر در کشور در میان تداوم گرفتاری های روزافزون معیشتی فرهنگیان. عدم تجدید نظر فدراسیون کشتی ایران به دنبال درخواست فدراسیون کشتی ایالات متحده برای فرستادن تیم به آمریکا.
فدراسیون کشتی اشاره کرده که بنا به همون دلایلی که گفته شد، نه از لحاظ زمانی و نه به طور کلی با توجه به اینکه همه ویزا نگرفتن، تیم ملی ایران به آمریکا نخواهد رفت.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. همگونه که پیشتر در اخبار شنیدید، دومین دور دادگاه بین‌المللی آبان، آبان ترایبیونال، برای رسیدگی به سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران روز گذشته در لندن آغاز به کار کرد. برگزار کنندگان آبان ترایبیونال پیشتر اعلام کردند برای حفظ امنیت شهود دومین دور دادگاه غیر علنی برگزار می شود و قرار است بیش از 100 شهادت جدید در دادگاه مطرح شود. یکی از شهود در جلسه روز جمعه دادگاه برادر یکی از جانباختگان بود که رادیو فردا در تماس با وی خواست از آنچه گفت بگوید.
محمد مهدی شهبازی فرد هستم، برادر جانباخته آمنه شهبازی فرد. من با دادگاه بین‌المللی که صحبت کردم در رابطه با نحوه شهادت خواهرم و نحوه تحویل گرفتن پیکرشون صحبت کردم.
چه گفتین در این دادگاه آبان ترایبیونال آقای شهبازی فرد؟
گفتم که خواهر من برای تهیه داروی دخترش به خیابون رفته، یعنی رفته بود داروخونه و تو راه برگشت خونه دیده بود یه جوانی تیر خورده و اینکه برای امداد رسانی خودش رسونده بود به اون جوان، میخواسته با شالش پای اون جوان رو ببنده که از پشت سر هم به خواهرم هم به اون جوان که تیر خورده بود شلیک میشه و این دو عزیز به شهادت میرسه.
خواهر شما چند سالشون بود آقای شهبازی فرد؟
36 سالش بود و یه دختر و دو تا پسر داشتن.
و اکنون فرزندان ایشون کجا هستن؟
پیش عمه‌شون زندگی میکنن.
و سن فرزندانشون چند ساله؟
پسر بزرگ 16 سالشه، پسر کوچیکش 13 سالشه و دخترش الان 6 سالشه.
خود شما در ترکیه هستین، کی از کشور اومدین بیرون، اومدین ترکیه؟
من تقریبا یه 2 ماهی میشه. دلیلش همین بود که هم تهدید جانی شده بودم تو ایران از طرف نیروی امنیتی، هم تهدید مالی، یعنی حسابامو بسته بودم و هر کاری میخواستم انجام بدم دل کارامو میگرفت.
شما پس از این واقعه، تیر خوردن خواهرتون، شلیک به خواهرتون در جریان اعتراضات آبان تو که شرط دادین، چه پیگیری هایی در داخل کشور انجام دادین؟
بعد از این اتفاق با مادرم تماس گرفتن که میخوان شهید اعلام بکنم و مادرم رفته بود دنبال کاراش، دادگاه که رفته بود، ولی هر دفعه که میره به هر بهونه، به بهونه اینکه فلان مدرک کمه، میگن برو این مدرک رو تهیه کن و مادرم میره تهیه میکنه، میاد میبینه دوباره پرونده رو مختومه کردم و دوباره بعد از اول به جریان بندازه. چند بار این اتفاق افتاده و هیچ جوابی هم به ما ندادن.
اشاره کردین که خواهر شما 3 فرزند داشت، همسرم داشتن ایشون؟
بله بله.
و اکنون وضعیت خانواده شما چگونه است بعد از دست دادن خواهرتون؟
لحاظ روحی که فشار رو هممون هستشون، واقعا یه عزیزی از دست دادیم و میگم خیلی برامون عزیز بود، برای هممون عزیز بود، ولی از نظر امنیتی فشاری روی خانواده‌ام نیست، فقط تنها فشار روی منه، چون خانواده‌ام اصلا مبارزه‌ای نمی‌کنن، هیچ اقدامی نمی‌کنن، تنها کسی که خانواده‌ام تو از خانواده‌ام مبارزه می‌کنه منم و فقط با من کار دارم، با خانواده‌ام کاری ندارم.
فرزندان خواهرتون آقای شهبازی فرد چی میگن در مورد مادرشون که از دست دادن؟
دلتنگشن دیگه، اون دخترش که تو هر مراسمی که همدیگر رو میبینیم هر دفعه میگه جای مامانم خالیه، ولی خیلی قوی خودشو نگه داشته و داره با این موضوع کنار میاد.
حالا شما برای دادخواهی چه اقداماتی رو پیش میبرین؟ خانواده شما، خود شما؟
من خودم که برای دادخواهی با خانواده های شهدا آبان ماه هماهنگیم، یعنی کارهایی که با هم دیگه انجام میدیم، اون مصاحبه هایی که با شبکه های خارجی داریم و ویدیوهایی که میدیم.
محمد مهدی شهبازی فرد، برادر آمنه شهبازی فرد، از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان 98 ایران، ساکن ترکیه، که روز گذشته در دادگاه بین المللی آبان شهادت داد.
این صدای رادیو فرداست.
آمارهای رسمی کرونا در ایران مجدداً بالا رفته، تا حدی که عضو کمیته کشوری کرونا شیوع اومیکرون را بیش از پیشبینی ها ارزیابی کرده است. دکتر شهرام کردستی در لندن به رادیو فردا میگوید
آمار مرگ و میر و بستری شدن در بسیاری از نقاط جهان پایین هست و بیماران ممکنه علائم خفیفتری داشته باشن، اما یادمون باشه که کماکان در بعضی از بیماران علائم شدید میده. و چرا در بعضی جاها حالا مرگ و میر ممکنه بیشتر باشه یا بستری شدن بیشتر باشه؟ به عوامل متعددی بستگی داره. یکی از عوامل این هست که بیماری‌های زمینه‌ای در یک جامعه چقدر شایع. اگر در یک جامعه فرضاً دیابت یا بیماری‌های زمینه‌ای دیگه شایع‌تر باشه نسبت به یک جامعه دیگه، ممکنه این بیماری خودش رو شدیدتر نشون بده. میزان دنسیتی یا تراکم جمعیت و اینکه چقدر جمعیت در مناطقی نزدیکتر به هم هستن ممکنه باعث افزایش شیوع، بالا رفتن میزان ویروسی که وارد بدن میشه، همه اینها میتونه تأثیر داشته باشه در شدت بیماری، ریسک بستری شدن و مرگ و میر. و دوم اینکه خب البته در جوامعی که واکسیناسیون پوشش وسیع‌تری دارن هم میزان بستری و همینطور مرگ و میر کمتر هست، و البته نوع واکسن که احیانا، البته این هنوز بررسی ها در حال انجام هست، شاید هنوز قطعا نمیشه در این خصوص نظر داد، اما نوع واکسن هم احتمالاً مؤثر هست، ترکیبی از واکسن که استفاده شده در گروه های سنی مختلف، اینا همه میتونه تاثیر داشته باشه. بنابراین یک نسخه برای همه جا دادن و اینکه دیگه این گونه اومیکرون خطری نداره یا علائم و عوارض ایجاد نمیکنه واقعا خیلی صحیح نیست و بستگی به عوامل مختلف داره و کماکان میتونه بسیار خطرناک باشه، و اگر در جامعه بدون کنترل این ویروس در حال گردش باشه، خطر دیگه‌ای که داره این هست که جهش بکنه و اون جهش لزوماً کماکان بدون علامت یا کم علامت نیست و میتونه گونه خطرناک‌تر ایجاد کنه. بنابراین حتی در مواردی که علائم خفیف‌تر هست هم بهترین هست که از شیوع و گسترش اون در جامعه پیشگیری بشه، کما اینکه فرضاً در بریتانیا هم که پوشش واکسیناسیون خوبی داره، وقتی که شیوع اومیکرون بالا رفت یک سری محدودیت اجتماعی دوباره برگشت و دولت یک سری محدودیت‌های رو قائل شد. البته یکسان نبود در همه اروپا، خب قاره وسیعی است، در کشورهای مختلف کارهای مختلفی انجام شد، بعضیا بیشتر موفق بودن، بعضیا کمتر موفق بودن. چند تا کشور رو اگر حالا بشه مثال زد که خیلی خوب عمل کردن، یکیش بریتانیا به طور مثال که در ابتدا متاسفانه بسیار بد عمل کرد به خاطر تصمیمات اشتباهی که دولت بریتانیا در اون زمان گرفت، اما خب اون درسی شد که به صحبت دانشمندا و کسانی که متخصص رشته‌های مرتبط هستن اپیدمیولوژیست ها و ویروس شناس ها گوش بدن و با یک برخورد صحیح واکسیناسیون بسیار مؤثر، انواع بسیار مؤثر واکسن، واکسن های RNA based و ترکیب اون و واکسن های مثل واکسن آکسفورد آسترازنیکا، این باعث شد که یک پوشش بسیار خوبی داده بشه و واقعا با سرعت خیلی خوب این واکسیناسیون انجام شد و پوشش خیلی خوبی داشت. در بقیه کشورهای اروپایی هم همینطور، در بسیاری از کشورهای اروپایی بسیار سریع واکسیناسیون انجام شد با سرعت خیلی خوب و در میانه پیک ها این سرعت رو کم نکردن و این نکته طلایی هست که در اروپا کمک کرد که وقتی هم در پیک نبودن با همون سرعت واکسیناسیون رو ادامه دادن و واقعا این کمک کرد که پیک ها خفیفتر و خفیفتر شد و یک حالت چیزی که حالا سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک آرامش طولانی مدت میگه احتمالا در اروپا اتفاق خواهد افتاد. البته کماکان محدودیت هایی ممکنه وجود داشته باشه، ممکنه نیاز به یک سری اقداماتی باشه و واکسیناسیون قطعا ادامه پیدا خواهد کرد، اما به نظر نمیاد که فعلا اون چیزی که داریم میبینیم اون پیک های کشنده قبلی حالا حداقل فعلا دیده بشه و این نکته هست که درسی هست برای بقیه کشورها هم که به همین شکل باید عمل بشه. واکسیناسیون کامل، واکسن از انواعی که واقعا امتحانشون رو پس دادن، ترکیب هایی که امتحانشون رو پس دادن که بتونه یک پیشگیری مناسب از مرگ و میر رو بستری داشته.
دکتر شهرام کردستی، استاد ایمنی شناسی و پژوهشگر سرطان در کینگز کالج لندن.
مبارزه با کرونا، امید به فردا.
یک معلم دیگر در کشور خودکشی کرده است. در میان تداوم سختی ها و گرفتاری های فزاینده معیشتی فرهنگیان، محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
هنوز اعتراض‌های صنفی و معیشتی معلمان از نفس نیفتاده که خبر خودکشی آموزگاری مینابی می‌رسد. نامش مصطفی رنجبران است، مدرس درس زیست‌شناسی. در تنها تصویری که از این معلم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، او مردی است که هنوز به میان سالی نرسیده، با موهایی پرپشت که گرد سفیدی هم بر شقیقه‌هایش نشسته است. محمد حبیبی، عضو و سخنگوی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، دلیل اقدام به خودکشی این آموزگار را فشارهای اقتصادی عنوان کرده است. مصطفی رنجبران اولین قربانی در میان معلمان نیست. اواخر شهریور که ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش از لایحه رتبه بندی معلمان می گفت و موضوع مالی و معیشتی آنها را تنها یکی از مسائل مورد توجه آنها نامید، دو معلم به فاصله ای شاید اندک دست به خودکشی زدند.
در مجلس ها، دولت ها مسئله آموزش مطرح شده، اما باید مسئله حل اساسی بشه، هم مسئله معلمان، دغدغه معیشتیشون.
معلم جوانی اهل نیشابور که هیچگاه نامش مشخص نشد و تنها گفته شد با استفاده از قرص برنج به زندگیش خاتمه داده، و آموزگار دیگر اهل شهرستان گراش بود با هویت غلام عباس یحیی‌پور که پس از حلق‌آویز کردن خود بر اثر مرگ مغزی جان سپرد. امین کیانپور، معلم اصفهانی هم که به گفته همسرش به دلیل تبعیض و بی‌عدالتی تیر ماه امسال خود را در برابر دادگستری این استان به شعله‌های آتش سپرد، نمونه دیگری است. محمد حبیبی از فعالان حقوق صنفی معلمان تداوم این دست خودکشی ها در میان اقشار کم درآمد جامعه ایران را قتل سیستماتیک دانسته و نوک انگشت اتهامی خود را به سمت مقام های جمهوری اسلامی گرفته است. آن هم در شرایطی که مجلس شورای اسلامی با تصویب پرسر و صدای لایحه رتبه بندی معلمان پس از یک دهه آن را طرحی برای بهبود توان شغلی و معیشتی آنها معرفی کرد. نجات بهرامی، معاون وقت روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی که همکنون در ترکیه ساکن است، در خصوص ناکارآمدی این لایحه با آموزگاران هم نظر است.
اهم مسائلی که در این باره اتفاق افتاد این بود که بار مالی این لایحه رو بسیار بسیار کمتر از اون چیزی که در ابتدا تصور میشد در نظر گرفتن، و همین مسئله خب باعث شد معلم ها به این باور برسند که لایحه رتبه بندی هم نمیتونه اتفاق قابل توجهی رو در وضعیت معیشتی اونها به وجود بیاره و حقوق های اونها رو حتی تا سطح خط فقر تعیین شده برسونه.
بنابر داده‌های کارشناسان اقتصادی، خط فقر در ایران بیش از 10 میلیون تومان است. با این حساب، هزینه اساسی یک خانواده 4 نفره رقمی حدود 7 میلیون تومان تمام می‌شود، آن هم در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی تصاعدی بالا می‌رود و همه از سونامی تورم می‌گویند. شاید به همین دلیل است که کمیسیون تلفیق بودجه 1401 با حذف ارز 4200 تومانی مخالفت کرد و نمایندگان مجلس هم پشت این تصمیم ایستادند. مجلسی‌ها به گفته علیرضا شهبازی، رئیس کمیته دیوان محاسبات و امور مالی مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی که او 10 بهمن ماه با برنامه رادیویی صبح و گفتگو داشت، به یک جمع‌بندی در ناتوانی دولت ابراهیم رئیسی رسیدند.
برنامه خاصی رو در ارتباط با حمایت از اقشار آسیب پذیر و درک‌های پایینی جامعه فعلا دولت در واقع نداره.
از خودکشی آموزگار مینابی اطلاعات زیادی منتشر نشده. برخی علت خودکشی او را مسائل شخصی و روحی عنوان می‌کنند. اما خبری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود با این عبارت همراه است: خود را از این دنیا راحت کرد.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
دنبال درخواست فدراسیون کشتی ایالات متحده برای فرستادن تیم کشتی ایران به آمریکا، گزارش‌های داخلی هاگیست فدراسیون کشتی ایران با این درخواست مخالفت کرده است. مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزش ایران ساکن دانمارک، به رادیو فردا میگوید:
با توجه به اینکه 15 بهمن و مسابقه هم برای 23 بهمن برنامه‌ریزی شده بود، اگر که تصمیم بر رفتن باشه، یک نفر باید بره امارات و گذرنامه رو تحویل بگیره، برگردن و بعد تیم ملی پرواز کنه به سمت آمریکا. ولی اونطوری که فدراسیون کشتی ایران اعلام کرده، خب روادید کامران قاسم‌پور و مجید داستان از کشتیگیران اعزامی صادر نشده. حالا از همراهان، باز این هم جالب توجه، افرادی هستن که چه بسا اصلا حضورشون غیر ضروریه، مسئولیتی در کشتی ندارن. عجیبه که روادید اونها صادر شده. ولی خب ما با توجه به اینکه سفارت آمریکا در این زمینه بیانیه ای رو منتشر نکرده، جزئیات رو دقیقاً نمیدونیم که چه اتفاقی افتاده که کامران قاسم‌پور قهرمان جهان ویزا نگرفته، ولی افرادی که دلیلی نداره هستن در آمریکا باشن، همراه با تیم ملی و همراهان غیر ضروری تیم بودن، روادیدشون صادر شده. در این حال فدراسیون کشتی آمریکا که میزبان تیم ملی ایران بود، خواسته که همون نفراتی که ویزا گرفتن بیان و آمریکا بتونه از اونها پذیرایی کنه فدراسیون کشتی آمریکا و مسابقه در تگزاس برگزار بشه، ولی فدراسیون کشتی اشاره کرده که بنا به همون دلایلی که گفته شد، نه از لحاظ زمانی و نه به طور کلی با توجه به اینکه همه ویزا نگرفتن، تیم ملی ایران با آمریکا نخواهد رفت.
فدراسیون کشتی ایالات متحده در بیانیه‌ای که منتشر شده نوشته که این مسابقه برگزار خواهد شد با تیم ستارگان بین المللی، اگر هم تیم کشتی ایران نتونه سفر کنه به آمریکا. ولی اگر برعکس این قضیه بود، فرض بفرماییم همچین مسابقاتی در ایران بود و همین داستان میشد، یعنی تیم کشتی آمریکا چند تن از اعضاشون روادید ایران رو دریافت نمیکردن، آیا میشه فکر کرد که تیم کشتی آمریکا به این سفر میرفت؟
خب مناسبات ورزشی ایران و آمریکا خیلی دیرینه است. قبل از انقلاب که خب رفت آمده انقدر راحت رفتن از این بحثا وجود نداشت. بعد از انقلاب هم 17 بار تیم‌های کشتی آمریکا به ایران اومدن، ولی یادم نمیاد و خاطرم نیست که هرگز چنین مسئله‌ای اتفاق افتاده باشه. البته از لحاظ ورزشی به قدری تیم آمریکا شرایطش خوبه که اونها به راحتی یک تیم رو جایگزین می‌کنن و مسابقاتشون رو انجام میدن. اینجا کشتی ایران ضرر کرد، چون که از لحاظ مناسبات ورزشی، رفت آمدها، میزبانی از مسابقات یا سفر به رقابت‌های مختلف شرایط خوبی ندارن و همین تیم هم حدود 1 ماه در اردو بود، اما متاسفانه خب به دلیل اشتباهی که رئیس فدراسیون کشتی مرتکب شد و مسئله‌ای که دیدگاه خودشه و دیدگاه غلطی هم هست و به هیچ وجه نباید یک چهره ورزشی دیدگاه‌های سیاسی خودش رو اون هم از نوع عناد و نفرت پراکنی رو بخواد به ورزش بیاره، مغایر با همه اصول و قوانین و منشور المپیک و کدهای انضباطی اتحادیه جهانی کشتی و سایر رشته هاست، خب این باعث شد که کشتی ایران ضرر کنه.
خود این مسابقه آقای رستم‌پور چقدر حائز اهمیت هست در عرصه کشتی؟ چون به نوعی به عنوان یک مسابقه حسن نیت اعلام شده، از نظر ارزشی که این مسابقه میتونست داشته باشه از نظر ورزشی چه جایگاهی داره؟
کشتی ایران و آمریکا به عنوان دو قطب بزرگ دنیای کشتی، تقابل اینها فوق‌العاده جذابه، نه فقط برای ایران و آمریکا، برای هر کسی که نسبتی با کشتی داره، علاقه‌مند این رشته است. رقبای این دو تیم فوق‌العاده جذاب بود و همین خاطر سالونی که در نظر گرفته بودن در تجاز 27,000 بلیت براش در نظر گرفته بودن که برای یک رشته سالونی خب فوق‌العاده است این جمعیتی. به همین خاطر از هر لحاظ تقابل قهرمانان جهان از دو کشور با هم دیگه، هم از بعد فنی، هم از لحاظ جذابیتی که ایجاد میکرد، پخش تلویزیونی، توجه رسانه ها، و در این حال این موضوع فرهنگی ورزشی ماجرا، مناسبات مردم ایران و آمریکا که هیچ مشکلی با هم دیگه ندارن و متاسفانه خب این سیاست های نظام جمهوری اسلامیه که دشمن تراشی و دخالت موضوعات مطلقاً غیر ورزشی در عرصه ورزش هم به مردم آسیب زده، هم به ورزش کشور آسیب زده، که این هم یک نمونه دیگه ای از این ماجرای تأسف‌بار و تلخه که سالهای سال تقریبا از آغاز انقلاب اسلامی متاسفانه این مسئله ادامه داره و فقط ورزش ایرانه که داره آسیب می‌بینه.
مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزش ایران در دانمارک. همزمان با گشایش بازی‌های المپیک زمستانی، آبی‌ها و سرخ‌های پایتخت و زردهای نصف جهان به ترتیب در صدر دسته برتر ایستادند. فریبرز غریب و اخبار ورزشی.
در یک دیدار موبقه از هفته 16 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس، عصر جمعه تیم استقلال تهران در زمین ناهموار ورزشگاه کرج به دیدار تیم هوادار رفت و در پایان با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. ضمن اینکه سیاوش یزدانی مدافع ملی پوش استقلال در دقیقه 88 بازی با دریافت کارت زرد دوم توسط داور از زمین اخراج شد. آبی‌های تهرانی با این برد با 38 امتیاز صدرنشینیشان را در جدول رده‌بندی تثبیت کردند. در پایان هفته 16 بعد از استقلال، پرسپولیس با 35 و سپاهان با 29 امتیاز تیم‌های دوم و سومند. 24مین دوره بازی‌های المپیک زمستانی روز جمعه با رژه ورزشکاران شرکت کننده در این بازی‌ها به طور رسمی در ورزشگاه آشیانه پرندی شهر پکن آغاز شد. از ایران سه اسکیباز ملی پوش، عاطفه احمدی و حسین ساوه شمشکی در رشته آلپاین و دانیال ساوه شمشکی در اسکی صحرانوردی در این بازی‌ها حضور دارند که در مراسم رژه روز جمعه شرکت داشتند. فدراسیون کشتی ایران میگوید درخواست مجدد فدراسیون کشتی آمریکا در مورد اعزام تیم ملی کشتی آزاد به این کشور را رد کرده است. پیش از این علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی اعلام کرده بود به دلیل اینکه آمریکا برای او و چند نفر دیگر از اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران ویزای سفر صادر نکرده، سفر تیم ملی ایران به آمریکا برای دیدار دوستان با این تیم لغو شده است. در خبر دیگری در مورد کشتی، غلامرضا محمدی سرمربی سابق تیم ملی کشتی آزاد ایران روز جمعه در گفتگو با برنامه ورزش و مردم شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی، ضمن انتقاد از علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی از دخالت او در کار مربیگری تیم ملی خبر داد. محمدی در توضیح بیشتری در این مورد گفته:
جناب آقای دبیر عزیز، رئیس محترم فدراسیون کشتی، حالا شاید شرایط آقای درستکار با ایشون به لحاظ اینکه رفاقتی دارن فرق بکنه، ولی اگر سرمربی در تیم ملی داره کارش انجام میده، اختیار تام بهش بدید و اون چارچوبا رو رعایت کنید که شأن سرمربی در تیم ملی و در کنار دوشک حفظ بشه. اون اتفاقی که متاسفانه در المپیک نیفتاد و کشتیگیر روی دوشک نمیدونست حرف منو گوش کنه یا حرف رئیس فدراسیونی که در جایگاه تماشاگران قرار داشت. آقای دبیر میخواست کمک کنه ولی فکر میکنم این راه درستی نیست.
و از باشگاه استقلال تهران خبر رسیده این باشگاه در پی جذب عزیز آمانوف بازیکن ملی پوش تیم لوکوموتیو ازبکستان است و طی چند روز آینده این بازیکن برای امضای قرارداد وارد تهران خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به لحظات پایانی برنامه نیمه شب نزدیک می شویم. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت در ادامه برنامه نیمه شب، برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به دو روز تحسن معلمان در مدارس و خودداریشان از رفتن به کلاس‌های درس و نیز تجمع روز دوشنبه آنان در شهرها و روستاهای ایران اختصاص دارد. پیش از آن نوبت بخش نخست اخبار است که میشنوید. بخش دوم خبرها را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان برای دومین بار در یک ماه گذشته اعتصاب و تجمع کردند. این کارگران با انتقاد از افزایش نیافتن دستمزدشان از سوی مسئولان مجتمع طی 5 سال گذشته گفتند، ابتدا قول دادند که اگر خط تولید راه اندازی شود دستمزد افزایش پیدا می کند، اما به این وعده عمل نکردند. کارگران بندر مجیدیه در ماهشهر اعتصاب و تجمع کردند. در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته گفته شده است:
یا بندر صادراتی مجیدیه است، تجمع کارگرانه. یک ماه کار کردن، نه حقوقی نه قراردادی. الان هم پیمانکار میخواد اخراجشون کنه، نیرو از دسفول بیاره. یعنی وضعیت بومی گرایی و اشتغال اینه. همه شون هم زن و بچه دارن، دم عید هم هست. نه حقوقی دادن، الان هم به جای اینکه حقوق بدن میخوان اخراجشون کنن.
ده ها تن از کارگران شهرداری شوش در اعتراض به پرداخت نشدن بین 2 تا 4 ماه دستمزد خود در مقابل فرمانداری شهرداری شوش تجمع کردند. آنها خواستار دریافت دستمزد، تغییر وضعیت قرارداد و اجرای طرح طبقه بندی شدند. شهرداری شوش حدود 400 کارگر دارد. عبدالحسینی حسینی شهردار شوش پیشتر گفته بود شهرداری هیچ منبع درآمدی ندارد و در پرداخت دستمزدها با مشکلات زیادی مواجه است. اعتصاب و تجمع کارگران شرکت پتروشیمی رازی در منطقه نفتی ماهشهر در روزهای هفته اخیر ادامه یافت. کارگران این شرکت به اخراج یک نماینده و 7 تن از همکاران خود از سوی کارفرما معترضند و بر بازگشت به کار آنها تاکید می‌کنند. کارگران شرکت پتروشیمی رازی پیشتر خواستار انتخاب یک نماینده از سوی خود شده بودند که واکنش منفی کارفرما را به دنبال داشت. اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت که مسئولان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ماهشهر به اخراج 8 کارگر بی‌اعتنا بودند. کارگران شرکت موتورسازان تراکتورسازی تبریز دست کم 4 روز اعتصاب و تجمع کردند. کارگران به پایین بودن سطح دستمزد در مقایسه با تورم و سوء مدیریت در شرکت اعتراض داشتند. کارگران اعتصابی همچنین خواستار تشکیل شورای کارگری شدند. آنها به تحقق نیافتن وعده‌های کارفرما و مسئولان برای تحقق مطالباتشان اعتراض داشتند. در آبان ماه نیز اعتصاب 1 هفته‌ای در شرکت موتورسازان انجام شد که پس از وعده‌های کارفرما و مسئولان پایان یافت. شماری از رانندگان اتوبوس در کرمانشاه دست کم 2 روز اعتصاب کردند. در فیلمی که در این ارتباط در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفته می شود:
روز دومی که اتوبوسی توش ترمینال شماره 1 کرمانشاه نیست. مسئولان هم هیچ چیزی نمیگن.
اتحادیه آزاد کارگران ایران از ادامه اعتصاب 300 تن از رانندگان بخش خصوصی اتوبوسرانی ارومیه خبر داد. آنها به تمدید نشدن قرارداد، پرداخت نشدن مطالبات و وعده‌های توخالی مسئولان اعتراض داشتند. پیش از این خبرگزاری ایلنا به نقل از تجمع کنندگان نوشته بود مسئولان شهرداری ارومیه برای رانندگان احترام قائل نیستند و به مطالبات منطقی آنان و نیز مصوبات خود پایبند نبودند. یکی از رانندگان گفته بود هزینه تعمیر و نگهداری سواری اتوبوس ها بسیار بالاست و از وسع رانندگان خارج است. پرسنل و کارمندان بیمارستان مهرگان مشهد در اعتراض به مشخص نبودن وضعیت کاریشان با توجه به تعلیق فعالیت بیمارستان و پرداخت نشدن دستمزدشان در مقابل این مرکز درمانی تجمع کردند. همچنین به نوشته تارنمای داوطلب، همزمان با ادامه و اوجگیری سویه اومیکرون در ایران، پرستاران و کادر درمان در شماری از شهرهای ایران تجمعهایی برگزار کردند. معترضان از جمله در تهران، مشهد، پل دختر، ایلام، رشت، رودسر، همدان، یاسوج، سنندج، کرمانشاه، بوشهر، اهواز و ارومیه تجمع کردند. برقراری فوق‌العاده خاص با ضریب 3 و تبدیل وضعیت تمامی نیروهای غیر رسمی از جمله 89 روزه، ساعتی، شرکتی و تمدید طرح از مطالبات اصلی پرستاران بود. بیش از 2200 پرستار شرکتی و حدود 10000 پرستار قراردادی با بیش از 10 سال سابقه در نظام سلامت مشغول فعالیتند و انتظارشان برای تبدیل وضعیت کاریشان سال هاست که تحقق نیافته است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
با اهل قلم هر که در افتاد و افتاد. این شعار معلمان در شیراز در تجمع دوشنبه گذشته بود. تجمعی که همزمان با تجمع‌های اعتراضی معلمان و بازنشستگان فرهنگی در بسیاری از شهرها و روستای ایران همراه بود. تجمع کنندگان در اردبیل هم علیه دولت و مجلس شعار دادند.
دولت خیانت می کند، مجلس حمایت می کند. دولت خیانت می کند، مجلس حمایت می کند.
در تهران هم از آنچه وعده های توخالی مجلس نامیده شد انتقاد شد. در یاسوج و شهرهای دیگر تجمع کنندگان خواستار آزادی معلمان زندانی شدند. برخورداری دانش آموزان از آموزش رایگان و با کیفیت در سالیان اخیر همواره یکی از مطالبات معلمان بود که دوباره در این تجمع ها مطرح شد، از جمله در کرمانشاه.
آموزش
و در اصفهان.
آموزش رایگان حق فرزند ایران.
آموزش رایگان حق فرزند ایران.
آموزش رایگان
حق فرزند ایران.
آموزش رایگان
حق فرزند ایران.
آموزش رایگان حق فرزند ایران.
در سنندج مختار اسدی از فعالان صنفی معلمان کردستان در سخنانی گفت:
با بدبختی میان مدرسه دیپلم میگیرن، قانون اساسی اصل 30 اعلام میکنه آموزش رایگان تا مقطع دیپلم. کدوم رایگان؟ تا مقطع دیپلم پولیه، بعد از دیپلم پولیه، تا فوق لیسان دکتر همون دانش آموزی که اولیا نگرانن که مبادا دو روز تو درساش تاخیر بیفته. اولیای محترم، برادر عزیز من، خواهر عزیز من، تو سرتاسر ایران، منظورم کردستان نیست، سرتاسر ایرانه، چون من به منافع ملی فکر میکنم نه به منافع منطقه‌ای. عزیزان، دانش آموزی که میاد دیپلم میگیره، لیسانس میگیره، فوق لیسانس و دکترا بیکار میشه، تو خونه میشینه، معتاد میشه، دست به خودکشی میزنه، مجبور میشه از ایران خارج بشه. ای مسئولین نادان مملکت، تا کی ما باید منو نادیم؟ معلم باید نظارگر این باشم که شاگردام از دریای مدیترانه رد بشن، پناهندگی و حقارت رو تو اروپا قبول کنن و تو دریا خفه بشن. تا که این منتظر این باشم ببینم بهترین مغزهای این مرز و بوم از ایران خارج بشن و تو دانشگاه های خارج از کشور کار کنن و مملکت ما رو پخمگان بر عهده بگیرن. من میدونم همکاران نگران حال منن، میدونن که بعد از این برای من مشکل پیش میاد، ولی مهم نیست. صحبت های من و این معلمان دقیقا اصل منافع ملی ملت ایرانه. اجازه بده. نه اصلا اجازه بده. نیروهای امنیتی، نیروهای اطلاعاتی، شما برادران ما هستید، عزیزان ما هستید، شاگردای ما بودید، ازتون نمیترسیم. اگه با ادب با شما صحبت میکنیم این بر اثر خصلت معلمی ما و ادب معلمی ماست. ما داریم با قلم با شما صحبت میکنیم. نیروهای امنیتی، مسئولین، ادارات، شما هم موظفید با قلم با ما صحبت کنید. شما هم باید با زبان مدنیت، با زبان گفتمان و دیسکورس مدنیت با ما صحبت کنید. حق ندارید با خشونت صحبت کنید.
این تجمع‌ها با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شدند. پیش از آن هم بر اساس این فراخوان معلمان در صدها شهر و روستا دو روز در مدارس تحصن کردند و سر کلاس‌های درس نرفتند. این اعتراض صنفی سه روزه از دید بسیاری از فعالان صنفی در مقایسه با دیگر اقدامات اعتراضی معلمان و فرهنگیان بازنشسته به لحاظ تعداد شرکت کنندگان و وسعت اعتراض‌ها کم سابقه توصیف شده است. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس:
اعتراضات صنفی آموزگارا در مقایسه با سایر گروه‌های حرفه‌ای پردامنه‌ترین و از نظر زمان طولانی‌ترین اعتراضاتیه که در 20 سال اخیر در ایران دیده شده و از این نظر میشه گفتش که هم این اعتراضات نشون دهنده اهمیت مطالباتیه که اونا دارن و هم اینه که این مطالبات بین معلم‌ها خب بسیار عمومیت داره، یعنی یه بخش مهمی از معلم‌ها میپیوندن به این جنبش و برای همین هم این جنبش هم ادامه پیدا کرده، هم در سطح وسیع و در شهرهای مختلف تکرار شده. همه اینا نشون میده که شکاف بزرگی بین اونچه که معلم‌ها میخوان در طول سالهای اخیر و اونچه که دولت حاضر شده بهشون بده یا توجه کنه به حرفاشون وجود داره و خود این یه نوع بود آسیب شناسانه داره برای آموزش ایران، برای اینکه تداوم این بحران نشون میده که در واقع شکاف عمیقی است بین مسئولین و اصلی ترین بازیگران نظام آموزشی، یعنی معلمان.
اما بشنویم که معلمان در دیگر تجمعها چه گفتند. سخنان فرهاد حاجت‌پور، رئیس کانون بازنشستگان فرهنگیان در بندر انزلی را میشنویم که تاکید میکند معلمان تا تحقق مطالباتشان به اعتراض ادامه خواهند داد.
معلمان فریاد میزنند که دیگر برای ما رمقی باقی نمانده است. معلمان فریاد میزنند که حال جامعه ایران خراب است، زیرا حال معلم خراب است. معلمان فریاد میزنند استقلال یک کشور به آموزش و پژوهش یک کشور وابسته است. معلمان فریاد می‌زنند که ای حاکمان، ما به لحاظ معیشت در مصیبت هستیم. معلمان فریاد می‌زنند منزلت معلم در جامعه از بین رفته است. و حال ای دولتمندان، مجلسیان، پاستور نشینان، یا نمیدانید یا نمیخواهید بدانید یا خودتون را به ندانستن زده اید و این را بدانید، جنبش معلمین یک قدم عقب نشینی ندارد.
یکی از فعالان صنفی معلمان در همدان هم گفت:
از خودم میپرسم چرا حرف من را نمیشنوند؟ بس خودم به خودم جواب میدم، چون سرگرمند، چون خیلی هاشان در رفاهن، تقصیر ندارن. صدف وقتی گوهر توشه، مروارید توشه، درش بسته میشه محکم، دیگه نمیدانه که اطرافش چی میگذره و چاره نیست این که با تیغ با بیای سراغش و دهانشو باز کنی. خواهند سبک ساخت به سردوشی تیرش، خواهند سبک ساخت به سردوشی تیرش. از گوهر اگر گوش صدف کر شده باشد.
در این تجمع ها قطعنامه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران نیز قرائت شد. بر اساس این قطعنامه معلمان خواستار اجرای کامل طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق در سال جاری، توقف خصوصی سازی و پولی سازی آموزش، برخورداری دانش آموزان از آموزش رایگان و با کیفیت طبق اصل 30 قانون اساسی، رسیدگی به حقوق نیروهای خدماتی مدارس و تامین امنیت شغلی نیروهای خرید خدماتی و قراردادی شدند. در این قطعنامه تاکید شد که بازداشت فعالان و پرونده سازی علیه معلمان معترض باید متوقف شود و معلمان زندانی آزاد شوند. قطعنامه همچنین از سیر قهرقرایی ساختار آموزش در ایران انتقاد کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن اعتراض به ادامه دربند بودن معلمان و خط سرکوب فعالان صنفی اعلام کرد که مرعوب این سرکوب‌ها نخواهد شد، بر عهد خود با معلمان وفادار است و فعالان صنفی برای تحقق عدالت و آزادی حاضر به پرداخت هزینه هستند تا به جامعه و دانش آموزان خود درس حق طلبی بدهند. سخنان رسول بوداقی از اعضای شورا را می‌شنویم.
همکاران ما در سراسر کشور از ما خواستن چنانچه دولت تن به خواسته های معلمان نده، اسفند ماه رو گفتن به صورت پیوسته دیگه مدرسه تعطیل بشه و پس از اون بعد از تعطیلات عید دوباره هم اعتصابات سراسری تر، گسترده تر و سراسری خواهد شد و این روندیه که معلم ها از ما خواستن. از شورای هماهنگی در نظرسنجی ها، در گفتگوها، در مدرسه، در دیدارها، در خود تجمعات معلم ها از شورای هماهنگی میخوان که اعتصاب سراسری تا رسیدن به خواسته ها دیگه زمان براش مشخص نکنیم. این خواست همکاران ماست.
یکی از سخنرانان در تجمع بهشهر، محمود بهشتی لنگرودی، از فعالان صنفی معلمان بود که شعرخوانی او را با هم می شنویم.
بیگمان یک روز می آید به سر، می رسد فردای زیبای دگر. همراهان این عشق ها و ناله ها، آه جانسوز همه پروانه ها، وحشت این قفل ها، زنجیر ها، سایه ها، دیوار ها، شمشیر ها، آتش این ظلم ها، این کینه ها، بغض های مانده اندر سینه ها، میبرد فریاد ما تا کهکشان، میرسد دوران وصل عاشقان. همراهان این خانه روشن میشود، کوچه غرق یاس و سوسن می شود، بیگمان زنجیرها وا می شود، جشن در هر کوچه برپا می شود. شهر ما، شهر ما یک روز زیبا می شود، مهربانی ها شکوفا می شود. همراهان آرام باشید و صبور، می رسد هنگامه جشن و سرور.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. دومین مجمع عمومی انجمن صنفی معلمان کردستان در سنندج برگزار شد. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، در این مجمع بیش از 1500 معلم و فرهنگی شرکت کرده بودند. این شورا نوشت با وجود اینکه اجازه داده نشد معلمان جلسه خود را در مکانی که برای برگزاری مجمع عمومی هماهنگ کرده بودند برگزار کنند، اما آنها به رغم حضور نیروهای امنیتی و نیروی انتظامی در خیابان مجمع را برگزار کردند. بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شماری از شهرهای ایران تجمعهای اعتراضی برگزار کردند. این تجمعها از جمله در خرم‌آباد، کرمانشاه، مشهد، قزوین، اهواز، رشت و تبریز در مقابل اداره‌های کل تامین اجتماعی برگزار شدند. در این ارتباط بازنشستگان تامین اجتماعی در رشت به نشانه وضعیت نامناسب معیشتی خود سفره را پهن کردند و با قاشق بر آن سفره خالی می‌کوبیدند.
وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه. وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه. وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه. وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه.
همچنین بازنشستگان تجمع کننده در تبریز خواستار برکناری مدیران تامین اجتماعی شدند.
این مردم آذربایجان، نه تنها آذربایجان، کل کشور برکناری شما را میخواهند.
صحیح
فقیر بی‌نیاگر،
استقلال استقلال.
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به سطح نازل حقوق و مستمری ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود اعتراض کردند و خواستار افزایش و همسانسازی کامل حقوق ها شدند. همچنین ده ها تن از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان در مقابل ساختمان این صندوق در اصفهان تجمع کردند و خواستار بهبود وضعیت معیشتی و حقوقی خود شدند. در یک سند خیلی محرمانه که از جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه در روز 30 آبان به دست رادیو فردا رسیده، گفته شده که جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد و نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته 300% افزایش یافته است. بر اساس این سند که از سوی گروه سایبری عدالت علی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، محمدی از معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در نشستی که در قرارگاه سارالله برگزار شد گفت اعتراضات در ایران روی تورم، معوقات حقوقی، نابسامانی‌های اجتماعی و آب متمرکز شده است. در این جلسه کاویانی از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی گزارش داد که تجمع‌ها در سال 1400 نسبت به سال 99 48% افزایش یافته و تعداد تجمع کنندگان نیز 98% رشد داشته است. او افزود تجمع‌های اقتصاد پایه 56% نسبت به سال گذشته افزایش یافته و تجمع‌های کارگری 136% افزایش داشتند. تورج ابوذرخانی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، درباره این سند عقیده دارد.
این سند از این لحاظ که خب آماری رو ارائه کرده که با واقعیت همخوانی داشته قابل اهمیته، اما این افرادی که در این جمع بودن همشون آدم های امنیتی هستن، یعنی به نوعی تمام این اطلاعات طبقه بندی شده در دستشون هست و خبر دارن، خودشون تو اون مملکت دارن زندگی میکنن، میدونن یه دونه نون چه قیمتی داره، میدونن وضعیت افکار عمومی چیه، تجمعات، مطالباتشون، گستردگی اعتراضات از دی 96 بگیرید، آبان 98 بگیرید، وضعیت فعلی، این که خب الان کرونا اومد یه مقداری به اینا یه تنفسی داد، یه مقدار با توجه به بحث پروتکل‌های بهداشتی و اینا خب مردم از تجمعاتشون بازکاسته شد، ولی اینا خودشون میدونن و این بحثی که ارائه میکنن که حالا مثلا به صورت مسکن بیان یه مقداری در رابطه معیشت اقدام کنن، یه مقداری مثلا انرژی مثبت بدن، از این جور مسائل، اینا درمان درد نیست. واقعیت اینه که سیستم ناتوانه، سیستم شکست خورده، نظام جمهوری اسلامی در همین دهه انقلابی که اینا دارن الان تصویر میکنن واقعیت عیانش شکست خورده، تمام به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ ارتباطات خارجی، وقتی کشور رو چوب حراج میزنن به دست چین و روسیه میدن، تمام اینا شکسته، این سیستم شکست خورده، بنابراین هیچ راه درمانی وجود نداره. اینکه اعتراضات میشه، اعتراضات تازه با توجه به این موج سرکوب، الان شما ببینید تو همین هفته اخیر چقدر فعالین کارگری دستگیر شدن، چه بلای سر کیوان حسینی آورده بودن، یا به نوعی تمهیدات امنیتی اینا تا چه حدی افزایش پیدا کرده، ولی با تمام این مسائل این سیستم نمیتونه جون سالم به در ببره، چون به لحاظ روابط و مناسبات اقتصادی اجتماعی سیاسی تماما بحران شده و فاسده، فساد در عمق تار و پود این جا گرفته.
آقای ابوذرخانی اضافه میکند
آقایون خودشون هم میدونن ولی انقدر نگرانن که خواب راحت ندارن، دیگه نمیتونن این وضعیت رو جمع کنن و روز به روز بدتر میشه، هر روز بدتر از دیروزه و هیچ چشم‌اندازی وجود نداره که بتونن ادامه بدن. محیط زیست تخریب شده، اقتصاد تخریب شده، وضعیت کارگرا، وضعیت زندگیشون، دستمزدشون، تورم 60% تورم، ابر تورم در راهه. اینا چجوری میخوان اقتصاد رو نجات بدن؟ هیچ چی نمیمونه، در همه ابعادش رو به فروپاشیه. فقط سرنیزه دست گرفتن، سرنیزه هم یه خاکریز رو کافی از دست بدن. اگر یک خاکریز رو یک شهر رو از دست بدن، اون رو در روی که بخواد بین مردم و حکومت اتفاق بیفته، این سیل اینا رو میبره، چیزی نمیمونه ازشون.
در همین حال به گزارش خبر آنلاین، احمد نادری نماینده مجلس از تهران با انتقاد از آنچه رویکردهای اشتباه در لایحه بودجه نامید، هشدار داد ایران در سال 1401 شاهد شورش‌های عظیم اجتماعی خواهد بود. وبسایت کبنا نیوز نوشت استان کهگیلویه و بویراحمد از استانهای با جمعیت بالای روستایی در ایران است و اشاره کرد از جمعیت 713 هزار نفری این استان حدود 44% در روستاها زندگی می کنند که شامل بیش از 1700 روستا می شود. در این حال کمبود امکانات در برخی از روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد بیداد می کند. کبنا نیوز نوشت وضعیت برخی از روستاها چنان اسفناک است که اهالی آنها حاضرند از روستای خود دل بکنند و به حاشیه شهرها پناه ببرند. اعظم بهرامی، پژوهشگر مسائل کشاورزی ساکن ایتالیا، اعتقاد دارد این مشکلات فقط مختص استان کهگیلویه و بویراحمد نیست و اضافه می‌کند
تعریف روستا در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تغییر کرده، یعنی روستا تنها به یک منطقه جغرافیایی ویژه‌ای گفته میشه که مردم ساکن در اون منطقه عملاً کسب و کار اقتصادشون بسیار وابسته به طبیعت، تولید کننده محصولات غذایی متفاوت هستن، مشاغل خانگی دارن که در پیوند با طبیعت، مثل تولید انواع پنیر و محصولات فراوری شده گوشت و نان و همینطور دامداری، ولی عملاً از دسترسی به امکانات اولیه زندگی مثل خدمات درمان و سلامت، تحصیل فرزندانشون، راه و جاده، پل و همینطور امکاناتی مثل دسترسی به مخابرات و تکنولوژی اینترنت مشکلی و تفاوتی با وضعیت شهرها ندارن. این باعث شده که این مسئله مورد توجه ویژه‌ای قرار بگیره. با همه اینها حتی ما سیاست‌گذاری‌های جدی داریم در کشورهای توسعه یافته، به طور مثال در همین اتحادیه اروپا، برای مهاجرت منفی مثل وام‌های اشتغال به جوانان روستایی و حمایت از زنان روستایی و پروژه‌های متفاوت دیگه. در ایران هم ما مسئله بسیار جدی‌تر از اینه، به خاطر اینکه ما مسئله مهم سلامت و خدمات درمان و سلامت، همینطور مسئله جدی داریم با کمبود کلاس درس و معلم و در دسترسی به حتی اولیه ترین امکانات برای زندگی. به طور مثال در استان کهگیلویه بویراحمد که 46% ساکنانش در روستا زندگی میکنن، ما مشکل بسیار جدی در دسترسی به خانه سلامت و درمان داریم. آمار میگه که به 15,000 روستا در ایران از هر گونه مرکز بهداشت و سلامت محروم هستن و فقط 11% روستاییان ایران دارای مرکز بهداشت هستند. تازه اونها هم درشون پزشک به طور دائم حضور نداره، حتی پزشک عمومی. به ازای همه 28 میلیون نفر جمعیته که در اشای رو روستایی که در اینا هست، به ازای هر 4000 نفر جمعیت فقط یک پزشک عمومی وجود داره.
خانم بهرامی همچنین میگوید
در حوزه تحصیل و دسترسی به کلاس درس و امکان تحصیل برای کودکان روستایی هم شرایط بهتری نداریم. به ازای هر 30 دانش آموز در مقطع ابتدایی فقط یک معلم داریم. بخش زیادی از مدارسمون که در مناطق صعب العبور هستن، حتی جان معلم و دانش آموز در خطر برای رسیدن به مدرسه و کلاس درس. فضاهایی که وجود دارن اغلب ناامن هستن. حمایت از کشاورز و روستایی در حوزه دسترسی به راه و پل و سرمایه‌گذاری‌هایی که برای توسعه انجام شده در اون مناطق هم اغلب یا ناکافی بوده یا اینکه دوامی نداشته، یعنی با سیل یا خشکسالی به راحتی از بین رفته. میتونم اشاره بکنم به بیش از 10 سال گذشته از اینکه 41 روستا در آبگیری سد گتمن زیر آب رفتن و مدفون شدن و همچنان این ساکنان این روستاها آواره هستند و خسارت اونها پرداخت نشده، مثل بسیاری از روستاییان در استانهای سیل زده ای ایران. و اما به همین دلیله که در ایران امروز با بیش از 30,000 روستای خالی از سکنه مواجه هستیم و افزایش روزافزون جمعیت حاشیه نشینان و این که ما در دهه 50 در واقع جمعیت روستاییمون به کمتر از به بیش از نصف تقلیل پیدا کرده. به این ترتیب خب میتونیم تصور بکنیم که چه آینده‌ای منتظر شرایط روستایی ما، مناطق روستایی در استانهای مرزیه که به هر حال امنیت آب و خاک رو تضمین میکنن، کشاورزان ارشدی که نقش مهمی در امنیت تولید مواد غذایی دارن و این مسئله رو با چالش‌های جدی در آینده مواجه خواهد کرد.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.